در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 28 تیر ماه سال 1396 خورشیدی است. روزی که برابر خواهد بود با 19 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان و ساعت دیگری از شب یا روز به رادیو فردا پیوستید و به این مجله. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعتی با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و از همکاران گفتم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز و در صف نخست این همکاران شما را با تازه ترین خبرها آشنا میکنه.
سپاسگزارم خانم روانشاد و با درود بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا که 18 شخص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد، وزارت خارجه ایران در بیانیه این اقدام واشنگتن را سخیف و بی‌ارزش توصیف و اعلام کرد که به زودی تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکا را تحریم خواهد کرد. در این باره در ادامه مجله شامگاهی گزارش زنده مبسوطی خواهید شنید. اما پیش از این واکنش ایران به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیرهسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران مورد تحریم قرار می‌دهد. 7 گروه و 5 شخص که به سپاه پاسداران یا برنامه‌های نظامی ایران کمک کردند و 1 گروه تبهکاری فراملی مستقر در ایران توصیف شد و 3 شخص مرتبط با آن و همچنین 2 گروه را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم قرار داده است. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد و گروه‌ها در آمریکا توقیف می شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 1 فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس قبلا گفته بود این طرح در واکنش به طرح تازه سنای آمریکا علیه ایران تهیه شده است. در 25 خرداد ماه امسال مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در ارتباط با برنامه موشکی و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. در همین زمینه 8 نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه 3 تیر ماه برابر با 21 ژوئیه در وین برگزار می شود. نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 در تاریخ 26 مهر ماه 1394 در وین برگزار شد. طرفین توافق کردند که این کمیسیون هر 3 ماه 1 بار یا در صورت درخواست زودتر برای بررسی روند اجرای برجام در وین تشکیل جلسه دهد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف میگوید در صورت نقض عمده برجام گزینه خروج از آن در دسترس ایران است. محمد جواد ظریف این مطلب را روز دوشنبه 26 تیر ماه در مصاحبه با نشریه آمریکایی نشنال اینترست بیان کرد و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید قانون گسترش عفاف و حجاب نیازمند بازنگری جدی است. شخین دخت ملاوردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افسود با انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات جامعه دچار تغییرات به توصیف او محسوس و چشمگیر شده است و نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار گیرد. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد. وزیر امور خارجه ایران میگوید امیدوار است مناقشه یمن به درگیری ایران و عربستان منجر نشود. سخنگوی دولت ایران در واکنش به بازداشت 1 روزه برادر حسن روحانی خواستار برخورد یکسان قوه قضاییه با همگان شد.
اگر این موضع آقای روحانی تا همینجور که سکوت کرد و اجازه داد این بازار صورت بگیره در خفام باشه، به نظر من باید به فال نیک گره.
مجموعاً 12 استاندار و 6 فرماندار در رابطه با آنچه که تخلفات انتخاباتی خوانده شده به دادسرا احضار شدند و برای 2 نفر 2 استاندار حکم جلب نیز صادر شده است.
بخشی دیگر از تحلیلگران البته معتقدند که ستاد آقای رئیسی و قوه قضاییه در این زمینه دست به یکی کردند، با بزرگ نمایی پرونده استانداران یا فرمانداران دارن سعی میکنند یک گیروکشی دست بزنن، وادار بکنن دولت آقای روحانی از شکایات خودش از فرماندهان سپاه و ائمه جماعت صرف نظر کنه.
همچنین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا اجرای مفاد توافق برجام از سوی ایران را تایید کرد، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که تحریم‌های تازه هیچ ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران و توافق برجام ندارد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دولت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط با نقش این دولت در افزایش تنش‌های منطقه‌ای اعلام کرد. یک سازمان وابسته به سپاه پاسداران با عنوان مرکز خودکفایی نیروی هوافضای سازمان جهاد در فهرست تحریم‌ها نام برده شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه می‌گوید که 18 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی را به خاطر مشارکت آنها در اقدامات غیرقانونی فراملی تحت تحریم قرار داده است. برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها مانند خبرگزاری فرانسه از این اقدامات غیرقانونی با عنوان پشتیبانی حکومت ایران از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه یاد کردند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید شده که تحریم شدگان از سپاه پاسداران و توسعه برنامه تولید پهپادها و تجهیزات جنگی و تولید و تعمیر قایق‌های تهاجمی و تهیه پنهانی قطعات الکترونیکی پشتیبانی کرده و دزدی برنامه‌های نرم‌افزار رایانه‌ای آمریکا و سایر کشورهای غربی را هماهنگ کرده و سپس آنها را به دولت ایران فروختند. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا، وزارت خارجه این کشور 2 سازمان ایرانی را هم که در برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی مشارکت دارند، در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داده است. در اطلاعیه وزارت خزانه داری که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، نام‌های افراد تحریم شده چنین آمده است: سید رضا قاسمی، مدیر ارشد شرکت رایان رشدافزار، به همراه فرشاد حاکمزاده، یکی از اعضای این شرکت، و محسن پارسا جم، ملقب به محسن کارگر حجت آبادی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، محمد سعید آجیلی، مدیر شرکتی به نام گروه خرید و فروش نرم افزار، و محمد رضا رضاخواه، یکی دیگر از اعضای این شرکت، یک بانوی چینی در ارتباط با صنایع الکترونیک شیراز و یک شهروند ترکیه در ارتباط با یک کمپانی کشتی سازی در جزیره قشم و همینطور چند کمپانی ایرانی، ترک و چینی هم جزو تحریم شدگان هستند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید اقدام‌ها علیه فعالیت‌های سپاه پاسداران مسیر روشنی را طی می‌کند.
وقتی به بیانیه‌های صادره نگاه می‌کنیم، محتوای بیانیه و اون نقاطی که هدف تحریم قرار گرفتن، می‌بینیم که عوامل اصلی نارضایتی آمریکا از ایران حول چند محور دور می‌زنه و در رأس اونها برنامه‌های موشکی ایران قرار گرفته. بعد از اون تحرکات منطقه‌ای هست که از نظر آمریکا و متحدانش مخل ثبات منطقه‌ای تعبیر میشه، و مرحله سوم حقوق بشر است. در 2 تا از این 3 تا عوامل جای پای سپاه وجود داره و بنابراین این برنامه تحریم نسبت به واردهایی که از سپاه در مناطق برونمرزی فعالیت دارند شروع شده و تشدید هم خواهد شد.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که ایالات متحده به پیگیری قاطعانه علیه فعالیت‌های شریرانه حکومت ایران از جمله پشتیبانی از تروریسم، برنامه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق شهروندان ایرانی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود که مجازات‌های اعلام شده در روز سه‌شنبه این پیام محکم را به تهران انتقال می‌دهد که واشنگتن رفتار تحریک‌آمیز و برهم زننده ثبات از سوی حکومتگران ایران را در منطقه تحمل نخواهد کرد. در میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با نشریه آمریکایی نشنال اینترست ایالات متحده را به کوتاهی در اجرای مفاد توافق اتمی برجام متهم کرد. آقای ظریف که در نیویورک به سر می‌برد گفته است که در صورت نقض برجام جمهوری اسلامی هم از آن کناره خواهد گرفت. آقای روشندل در تحلیل تازه‌ترین اقدام دولت آمریکا می‌گوید که در واقع نخستین گام علیه سیاست‌های جاری دولت ایران برداشته شده است.
همزمانی اعلام تحریم‌های جدید با اعلام پایبندی ایران نسبت به اجرای برجام نشون میده که اون چیزی که در بیانیه اعلام پایبندی ذکر شده بود که تحریم‌های جدید در راه است، در واقع قدم اول در موردش برداشته شده و این نشون میده که علارغم این که استراتژی مشخصی در مورد برجام اتخاذ نشده، این کار در برنامه کاری دولت آمریکا قرار داره و تایید 90 روزه به پرزیدنت ترامپ و دولت آمریکا فرصت کافی رو میده که بتونن تسلیم نهایی رو برای پیوستن یا خروج از برجام در طول 3 ماه آینده بگیرن.
برخی از رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز میگویند که پرزیدنت ترامپ بارها به مشاوران خود گفته است که مایل به تایید اجرای کامل توافق برجام از جانب دولت ایران نیست و یو اس ای تودی هم اشاره کرده که دونالد ترامپ با اکراه پایبندی جمهوری اسلامی به اجرای برجام را تایید کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در radiofarda.com وبسایت رادیو فردا میتونید خبرها رو بسیار طولانی‌تر و با جزئیات بیشتر از آنچه که در رادیو میشنوید دنبال کنید و بخونید و همچنین میتونید برنامه‌های رادیویی رو که از دست دادید اونجا بشنوید و مقالات بلند وبسایت ما رو همچنین اونجا ملاحظه کنید. و ما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت امیدوار است مناقشه یمن به درگیری مستقیم میان ایران و عربستان سعودی منتهی نشود. وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران و عربستان باید برای حل مشکلاتشان همکاری کنند و نمیتوانند یکدیگر را نادیده بگیرند. جزئیات بیشتر را از رضا ولیزاده از رادیو فردا بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید لازم نیست ایران و عربستان علیه یکدیگر بجنگند تا یکی دیگری را از صحنه خاورمیانه حذف کند، چرا که به گفته آقای ظریف در نهایت هیچ یک از دو طرف قادر به حذف دیگری نیست. محمد جواد ظریف در شورای روابط خارجی در نیویورک با وجود پذیرفتن تنش‌های عمیق و گسترده میان ایران و عربستان همکاری دو کشور را منتفی نمی‌داند و می‌گوید با وجود اختلاف نظر بر سر وضعیت در یمن و سوریه قطعاً امیدوار است برای حل مسئله با عربستان همکاری کنند. وزیر خارجه ایران اگرچه از امید به همکاری با عربستان سخن میگوید، اما چنان که حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند میگوید همزمان احتمال جنگ را هم منتفی نمیداند.
این برای نخستین بار هستش که من در اظهارات آقای ظریف میبینم میگوید که تنش در روابط ایران و عربستان بر سر قضیه یمن به گونه ایست احتمالاً به جنگ فیزیکی بین دو کشور منتهی بشه. پیش از این چنین اظهاراتی نکرده بود. گویی اینکه بین تهران و ریاض جنگ نیابتی در منطقه برقرار هست، ولی این اظهار نظر تازه‌ای هستش. به نظر میرسه شواهدی رو ایشون پیدا کرده که نگران باشه و رو این مبنا در شورای روابط خارجی خواسته این موضوع رو بگشاید که اگر تدابیر لازمی اندیشیده نشود، ای بسا دو کشور قدرتمند منطقه به سویی بروند که دیگه آتشی افروخته شود، شاید خاموش کردنش بسیار دشوار باشه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اشاره همزمان محمد جواد ظریف به جنگ احتمالی و همکاری با عربستان میگوید
آقای ظریف یک سیاست دوگانه‌ای رو در این سالاتش پیش برده، هم تهدید میکنه هم پیام آشتی میفرسته و جنبه تهدیدآمیزش رو میشه انگیزش رو این دونست که با توجه به مواضع بسیار تندتری که مقامات عربستانی ظرف این ماها گرفتند و اینکه اصولا حمایت کردن از اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای براندازی یا گفتن ما جنگ رو به داخل خود ایران میکشیم، مسئله از این دست، خب به نظر میاد رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی هم خواسته در همین سطح به نوعی با این رویکرد مقابله بکنه، ضمن اینکه خب گوش چشمی به تندروهای داخل هم داره که یه وقت اونجا به مماشات و سازشکاری در این اظهارات متهم نشه. از جهتش میشه گفت که این جنبه تهدیدآمیز با این انگیزه هاست، در این حالی که همچنان راه رو باز گذاشته برای گفتگو، اونم با این اظهاراتی که هر دو طرف میتونن همدیگر رو ببینن، منافع متقابل رو در نظر بگیرن، تعامل بکنن.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش نقش ایران در کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه را در سالهای گذشته مبارزه با افراط‌گرایی دانست و همزمان کشورهای همپیمان آمریکا از جمله پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی را به حمایت از افراط‌گرایی در افغانستان، عراق و سوریه متهم کرد. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
آقای ظریف این صحبت‌ها رو در شرایطی اظهار می‌کنه که متوجه هست ایران در فشار جدی قرار گرفته بابت حمایت از تروریسم، مثلا حمایت از حزب الله لبنان، و تلاش می‌کنه در شورای روابط خارجی معنایی رو منعکس بکنه که اگر ایران رو شما متهم به حمایت از تروریسم می‌دانید، شرکای منطقه‌ای شما مثلا عربستان، امارات یا پاکستان جزء نادر کشورهایی بودند که دولت طالبان رو به رسمیت شناختند. در واقع او میخواهد یک موازنه ای ایجاد کند که آنچه که شما ایران رو به او متهم میکنید، دست شرکای منطقه شما هم همچنان به اون اتهام آغشته هستش و در نهایت متوجه هستش که در چنین صحبت‌هایی در شورای روابط خارجی این صحبت‌ها میتواند تبدیل به تصمیم سازی در دولت آقای ترامپ یا کنگره بشود که شاید یه موقع تصمیم گیری بکنند و تصمیم‌های سختی رو علیه ایران به اجرا بگذارند.
محمد بن سلمان، ولیعهد فعلی عربستان، اردیبهشت ماه امسال در گفتگوی با تلویزیون دولتی عربستان گفته بود ریاض منتظر نمی شود جنگ به درون عربستان کشیده شود و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می کند. چند روز بعد از آن وزیر دفاع ایران گفت اگر عربستان دست به اقدامی در این راستا بزند، جایی غیر از مکه و مدینه را سالم نمی گذارند. علاوه بر این تنش‌های لفظی، دو کشور ایران و عربستان اختلاف‌های عمیقی در سوریه و یمن دارند. دامنه این اختلاف‌ها در هفته‌های گذشته بر سر ارتباط قطر و ایران گسترش بیشتری یافته است. آیا با وجود این تنش‌ها چشم‌اندازی برای آنچه محمد جواد ظریف امید به همکاری می‌خواند میان ایران و عربستان میسر است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
با توجه به عرصه واقعی درگیری ها و منازعاتی که در منطقه جریان داره، هر دو طرف یواش یواش دارن به این نتیجه میرسن یا خواهند رسید که هیچ کدوم نمیتونه دیگری رو حذف بکنه و به ماکسیمال خواستاش تحقق ببخشه. تا اونجایی که به منافع و گسترش نفوذ در منطقه برمیگرده، هر دو کشور عملا شاهدن که هیچ کدوم نمیتونه بر دیگری به لحاظ نظامی و امنیتی پیروز بشه. نه جمهوری اسلامی نهایتا در سوریه میتونه همه اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره، نه عربستان در یمن تونست موفق بشه. در بحرین و سایر مسائل هم از طریق این درگیری های قومی و فرقی و نوعی جنبه ایدئولوژیک دادن به این درگیری ها، هر دو طرف بازنده هستن، یعنی نمیتونن به خواستهاشون برسن. شاید هنوز زوده که بگیم که دو طرف این درک و دریافت رسیدن، در آستانه رسیدن بهش هستند. هر دو کشور هم میدونن که اگر بخوان درگیری نظامی مستقیم پیدا بکنند، به سود هیچ کدومشون نیست، نه به سود امنیت خلیج فارس و کل منطقه به هم میرزه. یعنی جنگ رو میتونن آغاز کنن ولی مهارش و پایان دادنش دیگه کار خودشون نیستش، با توجه به مسائل پیچیده‌ای که در کل منطقه جریان داره.
محمد جواد ظریف در حالی در شورای روابط خارجی آمریکا از مقابله ایران با تروریسم در منطقه خاورمیانه سخن میگفت که خرداد ماه امسال سنای آمریکا به طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران رأی داد، تحریم هایی که هدفشان مقابله با اقدام های بی ثبات کننده ایران اعلام شد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو میشنیدید و هم شما عزیزان در بسیاری از گزارش‌های رادیو فردا از جمله در همین گزارشی که شنیدید با دیدگاه تحلیلگران و اغلب با دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران در امورات مختلف در عرصه‌های گوناگون از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
38 سال مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. آمریکایی‌ها بیشتر ابد قبضه شدن، اسرائیلی هم همینطور. از مدی چه بگم؟ از نداری، از بیکاری، از خونه خرابی، از ایران خرابی، هر چیزی که شما بخواید گریبان ما را گرفته. بابا دست بردارید، مرگ بر آمریکا چیه؟ یه خورده فکر کنید، یه خورده رو عقل بیایید.
میخواستم بگم که این قاتل آتنا، شنیده بودم که این قبلن هم مجرم بوده و تا زمانی که قاضیای ما، نه همه، اون تعدادی که زیر میزی میگیرن به این کار ادامه بدن، این مجرم ها میان بیرون و مجددن همون کارا رو خواهند کرد.
اظهارات آقای سلشکر محمد حسین افشاردی، معروف به محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح، در درجه اول نشان از ضعف مدیریت آقای خامنه ای هست. ایشون که آمریکا رو تهدید میکنن، باید بهتر از هر کسی بدونن که در روز سرنوشت ساز بدنه اصلی ارتش و سپاه که از قلب ملت برخواستن، انگیزه ای ندارن که زندگی خودشون و خانوادهشون رو فدای این حکومت فاسد بکنن.
آقای خامنه‌ای که جای حضرت علی نشسته و همش میگوین دشمن در حکومت شماست که پول 4 میلیون نفر را گرفتن، دولت شما تازه میگویند نصف سپرده را میدهیم و ریالی خبری نیست. چطور ملت با شما و دولت شما دشمن نشوند؟
من 2 کلمه حرف دارم با هموطنانی که از بازداشت آقای فریدون، برادر حسن روحانی، به جرم مسائل مالی عصبانی شدند. هموطنان عزیز، این جمهوری اسلامی اصلا بر پایه چپاول مال ملت به وجود اومد. مصادره های قضا قورتکی اوائل انقلاب مگه یادتون رفته؟ حالا هم بعد از 40 سال همون مصادره کنندگان و همون چپاولگران سرکارن، همشون مشغول چاپیدن من و شما هستن. پس خواهشن اینقدر جوگیر نشید. حکومتگران جمهوری اسلامی از همین نابخردی های من و شماست که استفاده میکنن و 40 ساله که سرکارن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121 است. گذاشتن پیام با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. و اما دولت آمریکا با صدور اطلاعی روز سه‌شنبه بار دیگر در مورد سرنوشت شهروندان این کشور که در ایران زندانی هستند ابراز نگرانی کرد. جمهوری اسلامی ایران یک دانشجوی آمریکایی که برای تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایرانی به ایران سفر کرده بود را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده. اجازه بدید که به سراغ همکارم نادر صدیقی بریم در واشنگتن تا از چند و چون این اطلاعیه بیشتر مطلع بشیم. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و در مورد متن این اطلاعیه از شما بشنویم.
با سلام متقابل خانم روانشاد. بله، وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش اطلاعیه انتشار داد و در اون بار دیگر نسبت به سلامت زی یو وانگ، شهروند چینی تبار آمریکا و دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه پرینستون که در ایران زندانی شده ابراز نگرانی کرد. دولت آمریکا میگه که اتهامات وارده ساختگی و حکم زندان ناعادلانه است. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که دیپلمات‌های سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده در آن کشور هستند، تا به حال 4 بار با آقای زی یو وانگ ملاقات کردند. دولت آمریکا همینطور قاطعانه از جمهوری اسلامی خواسته که آقای وانگ و سایر شهروندان آمریکایی را که در تهران زندانی هستند یا در ایران زندانی هستند هر چه زودتر آزاد بکنه. علاوه بر دولت آمریکا، جامعه دانشگاهیان این کشور هم نسبت به بازداشت و محکومیت آقای زیو ونگ به جرم جاسوسی ابراز شگفتی و تأسف کردند و میگن که این رویداد تأثیر بسیار نامطلوبی بر روابط آکادمیکی دو کشور خواهد داشت. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، علاوه بر این دانشجویی که نام بردید ازش، آمریکایی‌های دیگری هم به اتهامات مختلف در ایران زندانی هستند. از وضعیت اونها چه خبری داریم؟
بله، چند شهروند ایرانی آمریکایی مانند نمازی‌ها، پدر و پسر، در زندان‌های ایران محبوسند. کتاب امروز تلاش‌های دولت آمریکا برای آزادی اونها هم ثمری نداده و دولت جمهوری اسلامی هیچ گونه نشانه از همکاری در این زمینه از خودش بروز نداده. علاوه بر اونها یک شهروند لبنانی تبار هم که اقامت دائم آمریکا را داره و به دعوت دولت جمهوری اسلامی به تهران رفته بود، نزدیک به 2 ساله که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران زندانی شده. نام این فرد نزار زکاست که 50 سال داره و متخصص کامپیوتر و نرم افزاره. اعضای خانواده او هم به اسوسییتد پرس گفتن که آقای زکا مدتیه که در اعتراض به زندانی خود شدن خودش دست به اعتصاب غذا زده و در حال حاضر به بیمارستان منتقل شده و 3 هفته هم هست که وضع وخیمی داره. آقای زکا به 10 سال زندان، ایشون هم به 10 سال زندان و پرداخت جریمه معادل 4,200,000 دلار محکوم شده. خانم روانشاد،
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. و از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که بار دیگه شماره پیامگیرمون رو در اختیارتون بگذارم که هیچ بهانه‌ای برای تماس نگرفتن نداشته باشید. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما جایی نیست که حرفتون رو بزنید و به گوش دیگران برسونید. مسلمه که هست. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در نخستین واکنش به بازداشت یک روزه حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، خواستار برخورد مستقل و یکسان قوه قضاییه با تمامی افراد جامعه شد. محمد باقر نوبخت همچنین در اسارتی که از سوی برخی کاربران شبکه‌های مجازی کنایه آمیز خوانده شده، گفته که قوه قضاییه همانگونه با برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه رفتار می کند که با برادر رئیس جمهوری رفتار می کند. حسین فریدون یک شنبه هفته جاری با حکم قضایی بازداشت و یک روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. رضا جمالی از رادیو فردا.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در نخستین واکنش به موضوع بازداشت یک روزه حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، ابراز امیدواری کرد عدالت از سوی قوه قضاییه برای همه یکسان انجام بگیرد. آقای نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در این باره در اظهاراتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان کنایه تعبیر شده است، گفت که اگر برای برادر رئیس قوه قضاییه و مقننه هم این موضوع مطرح شود، قوه قضاییه همان گونه رفتار می‌کند که برای برادر رئیس جمهور رفتار می‌کند. حسین فریدون یک شنبه هفته جاری با حکم قضایی بازداشت و یک روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. آنطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، برادر رئیس جمهوری ایران به اتهام مسائل مالی بازداشت شده بود. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی سخنان محمد باقر نوبخت و اشاره او در خصوص رفتار قوه قضاییه در بازداشت حسین فریدون به رادیو فردا میگوید:
اگر این موضوع آقای روحانی تا همینجور که سکوت کرد و اجازه داد این بازداشت صورت بگیره در خفام باشه، به نظر من به فال نیک گره. تو واقعیت اینه که بزرگترین رانت در حکومت ایران به صاحب منصبان داده میشه. واقعا اشاره آقای نوبخت هم درسته. بحثات در مورد ثروت محمد جواد لاریجانی در منطقه از تهران میشه، در مورد زمینهای کشاورزی، این همه جور سواله. خب به طبع اگر اینو به فال نیک بگیریم، قوه قضاییه نباید دوگانه برخورد کنیم. این موضوع موضوع خوبیه، به شرط اینکه پس پردم همینطوری باشه. ما میدونیم که در انتخابات اخیر آقای حسین فریدون بیهوش و در کنار برادرش قرار نگیره به هر دلیلی. این نشان دهنده میتواند یک علامت مثبت باشه، به شرطی که همین موضوعی که اینجا گرفته میشه در پنهان هم گرفته بشه و بدون بالش معامله نباشن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در اواخر سال 91 در بحبوحه مجادلاتش با علی و صادق لاریجانی رؤسای به ترتیب قوه مقننه و قضاییه با انتشار یک نوار صوتی در مجلس، فاضل لاریجانی برادر آنها را به قصد دریافت رشوه از بابک زنجانی متهم کرد.
یه شخصی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی جلسه داره. یه فردی به نام آقای میم، ایشون اومده میگه میدونید که من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت آقای خانوادگی دارم. من میخوام اینو بگم که بقیه برادران به گرد این آقا فاضل نمیرسن. ببین باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زک باید از قبل من به شما وصل بشود.
این اظهارات البته با واکنش تند علی لاریجانی روبرو شد.
فاضل لاریجانی اینا بخصوصشو بنده بودم دیگه، میخواستم احالش بدم به من. بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشون هایی میگفت آقای فاضل لاریجانی فلان، توی کشور خیلی هستن، نسبت دارن، رفتارهای متفاوت دارن، ما با هم ارتباطی نداریم.
طرح برخی اتهامات مالی علیه حسین فریدون از دو سال پیش از سوی بعضی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا مطرح شد و در دوران رقابت‌های 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید. با این حال سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه به توصیف اراده حسن روحانی و خیشتنداری او در مقابل برخی اقدامات پرداخت و گفت که او تسلیم هیچ فشاری نمی‌شود. به اعتقاد تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پشت بازداشت یک روزه حسین فریدون میتوان انگیزه های فشار بر حسن روحانی در ارتباط با تشکیل کابینه دولت آینده را متصور شد.
بیشک چنین هست. منتها باید دید آقای روحانی در محاسبه خودش اینه که چه نسبتی در کابینه بین اصلاح طلب و راست سنتی استفاده میکنه و چگونه با آقای خامنه‌ای کنار میکنه. چون واقعیت اینه که به مرور زمان اگه قبلا دو تا یا سه تا وزیر باید با نظر آقای خامنه‌ای حتما تعیین میشدن، الان افراد بیشتری باید تعیین بشن با توجه که الان رأی خمایل به مجلس به روحانی بیشتره. بیشک فشارهای آقای خامنه‌ای و بیت رهبری برای چینش کابینه بیشتر میشه. ما میدانیم آقای اجدایی به طور مشخص قوه قضاییه و اون بخشش رو در خدمت پیش بردن امیال راست افراطی در ایران به کار برده و معمولا هم این شیوه ها را همیشه تکرار کرده. این نوع برخوردها بیشک برای کنترل کابینه هم هست. منتها روحانی یک بروکرات بازیگر هم هست، یعنی بازیگر خوبیه که از فضاها میتونه استفاده کنه. باید دیدش که چقدر توان حالا از این فضای ایجاد شده استفاده کنه، ضمن اینکه فشار روی آقای روحانی هم به تبع زیاده. البته رو تنقید و تحلیف آقای روحانی شنیده ها میگویند که کشمکش هایی داشته است با بیت رهبری و همچنین از کابینه.
حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران علاوه بر اتهامات مالی با یک اتهام دیگر در خصوص پرونده تحصیلیش روبرو است. از بهمن ماه سال گذشته کمیته سه نفره‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس راجع به نحوه قبولی و ادامه تحصیل او در حال تحقیق است و قرار است که این کمیته نتایج تحقیقاتش را در این زمینه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
عزیزان، 12 استاندار و 6 فرماندار در رابطه با آنچه که تخلفات انتخاباتی خوانده شده به دادسرا احضار شدند و برای 2 استاندار حکم جلب نیز صادر شده. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در نوبت پخش هستند. اما پیش از اون سرخط مهمترین خبرها. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا اعلام کرده که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی تحریم خواهند شد. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. شاهین دخت ملاوردی گفت قانون گسترش حجاب و عفاف نیازمند بازنگری جدی است. دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای را تایید کرد، اما افزود که تهران برخلاف روح این توافق عمل کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با یک فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. 6 دختر عضو تیم روباتیک افغانستان با ایوانکا ترامپ دیدار کردند. قرار است روز چهارشنبه 14 مظنون به براندازی دولت مونتنگرو محاکمه شوند. و وزارت امور خارجه سوئد در حال تحقیق در مورد زندانی شدن علی قروی، یک فعال حقوق بشر ایرانی سوئدی در ترکیه است. او به همراه 5 فعال دیگر حقوق بشر روز 14 تیر ماه در استانبول بازداشت شد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تعداد پرونده های مفتوح شکایات انتخاباتی را 180 فقره اعلام کرده. پرونده ها مربوط به شکایاتی است که از سوی هیئت نظارت بر انتخابات و یا ستادهای انتخاباتی دریافت کردند. دادستان تهران مشخصاً گفته که 7 استاندار احضار و پس از اخذ آخرین دفاع برای 2 نفر از آنها قرار جلب ساده شده و 5 استاندار دیگر احضار شدند. 6 فرماندار نیز احضار شدند که در مورد یکی از آنها کیفرخواست ساده شده به گفته او. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شده است.
تنش بین دولت و قوه قضاییه از چند هفته قبل انتخابات وجود داشت. مقامات دولتی دائما میگفتند فرماندهان سپاه در انتخابات دخالت میکنند. رسانه‌های اصولگرای وابسته به بیت المال مثل خبرگزاری‌های سپاه همشهری جهت‌دار هستند. بودجه نهادهای مثل آستان قدس خرج ستاد آقای رئیسی میشه. در مقابل اصولگرایان میگفتند که فرمانداران و استانداران خلاف قانون عملاً به نفع دولت دارن فعالیت میکنند. دو روز مونده به انتخابات حتی آقای محسنی ویژه‌ای برای مقامات دولتی خط و نشان کشید، گفت انتخابات تمام خواهد شد و شما میمانید و ما. بعد از انتخابات بلافاصله دولت آقای روحانی از چندین امام جمعه، فرمانده سپاه و رسانه‌های عمومی اصولگرا به اتهام دخالت در انتخابات شکایت کرد. در مقابلش هم قوه قضاییه برای حدود 20 فرماندار و استاندار به اتهام جانبداری از حسن روحانی یا فعالیت انتخاباتی به نفع او تشکیل پرونده داد. و این البته علاوه بر شکایاتی مثل شکایت آقای رئیسی از استاندار همدان و برخی دیگر از مقامات اجرایی بود که همون روز انتخابات صورت گرفت. حالا در چند روز اخیر شواهد متعددی منتشر میشه مبنی بر اینکه قوه قضاییه وارد مرحله رسیدگی به اتهامات دولتی ها شده، اما مقامات دولتی مدام اعتراض میکنن که پس چرا به شکایت ما از فرماندهان سپاه رسیدگی نمیشه. آخرین بار آقای نوبخت در نشست هفته پیشش گفت ما از قوه قضاییه توقع داریم شکایت ما از مقامات نظامی و ائمه جماعت هم مورد رسیدگی قرار بگیره. ظاهرا اینجا شاهد یک استاندارد دوگانه و برخورد دوگانه هستیم.
آقای مهدوی آزاد، شما به آقای رئیسی اشاره کردید. نکته اینه که ستاد آقای رئیسی و همچنین رسانه‌هایی که از او حمایت می‌کنند همچنان به این تخلفات اشاره می‌کنند.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور 16 خرداد ماه گزارشی به صحن علنی مجلس داد. گفت این انتخابات اولین انتخابات جمهوری اسلامی و تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که در آن هیچ صندوق رأی توسط شورای نگهبان به اتهام تخلف یا تقلب ابطال نشده. با وجود این، از همون ساعات اولیه روز برگزاری انتخابات ستاد آقای رئیسی جنجالی بزرگ به پا کرد مبنی بر اینکه در انتخابات تخلفات عمده و عدیده داره میشه. گزارش‌های متعدد منتشر کرد، چندین شکایت به ستاد انتخابات کرد، نامه‌های متعدد نوشت درباره این نحوه عملکرد ستاد آقای رئیسی که در تضاد کامل با عملکرد شورای نگهبان وابسته به جناح اصولگرا هست. تحلیل‌های متعددی میشه ارائه داد. برخی معتقدند که در واقع ستاد آقای رئیسی سعی می‌کنه با این روش شکست خودش رو توجیه کنه، سعی می‌کنه نوعی پیروزی روحانی رو لوس بکنه و همین عده معتقدند که اتفاقا یکی از دلایل پیگیری شکایت قوه قضاییه از استانداران هم همین مستند کردن تلاش سیاسی ستاد آقای رئیسی است. بخشی دیگر از تحلیلگران البته معتقدند که در واقع ستاد آقای رئیسی و قوه قضاییه در این زمینه دست به یکی کردند، با بزرگ نمایی پرونده استانداران یا فرمانداران دارن سعی میکنن یک گروکشی دست بزنن، در واقع دولت آقای روحانی رو فلج کنن و وادار بکنن دولت آقای روحانی از شکایات خودش از فرماندهان سپاه و ائمه جماعات صرف نظر کنه.
خب آقای مهدوی آزاد، روز یکشنبه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری بازداشت شد به دلیل اینکه نتونسته بود وثیقه رو تامین کنه. روز دوشنبه آزاد شد با تامین وثیقه. البته برخی از ناظران معتقدند که بازداشت او هرچند که در رابطه با مسائل مالی نوعی سهم خواهی در کابینه آینده روحانی است و برخی هم بازداشت اون رو در ارتباط با انتخابات میدونن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اتفاقات اخیر مثل قطعات پازل یک تصویر کلی برای ما میسازه. از چند روز قبل از انتخابات رسانه‌های حامی دولت مخصوصا کانال‌های تلگرامی توسط قوه قضاییه تعطیل شدن، مدیرانشون توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدن. این روزها رسانه‌های حامی دولت از فشارهای سازمان بازرسی کل کشور وابسته به دستگاه قضایی به مدیران بدنه اجرایی کشور مخصوصا در حوزه صنعت نفت و صنعت خبر میدن. در پرونده‌های مثل حقوق‌های نجومی چندین تن از مقامات دولتی تحت فشار قرار گرفتن. الان مقامات قضایی از رسیدگی به شکایت از 12 استاندار احضار حدود 6 فرماندار خبر میدن و در یک طرف هم میبینیم آقای حسین فریدون بازداشت شده. این نشون میده که قوه قضاییه به سنگر اول مقاومت با دولت تبدیل شده و قوه قضاییه از هر طرف داره فشارهایی رو به دولت وارد میکنه. با اینکه به ظاهر احضار آقای فریدون ربطی به احضار استانداران و فرمانداران نداره و شاید حتی در نهایت بتونیم بگیم ممکن هست آقای فریدون تخلفات مالی هم انجام داده باشه، اما نحوه رسیدگی به این پرونده ها و پیگیری اون در امپراتوری رسانه اصولگرا برای ما راهی نمیذاره جز اینکه باور بکنیم هدف تضعیف دولت آقای روحانی در آستانه تشکیل کابینه است.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان آشنا میشدید. و اما تولیپ صدیق، نماینده مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر میگوید وزارت خارجه بریتانیا علاقه به تلاش برای آزاد کردن نازنین زاغری رتکلیف از زندان در ایران ندارد. به نوشته روزنامه گاردین، تولیپ صدیق گفته ظاهرا اولویت وزارت امور خارجه بریتانیا بازگرداندن فرزند خانم زاغری به بریتانیا است، نه آزادی او. همکارم سپیده بهکام در گفتگو با مهرداد خونساری، کارشناس مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن، ابتدا ارزیابی او را در این باره جویا شده است.
به نظر من این حرف منطقی نمیتونه باشه. مسئله این استش که برای رها ساختن امثال خانم زاغری در کشورهای مختلف وزارت خارجه با یک زبان و یک لحن خیلی محافظه‌کارانه صحبت میکنه و در قبال این مسائل میره و اینکه کسی بخواد مدعی بشه که وزارت خارجه بریتانیا علاقه برای آزادی نداره، این حرف به طور مسلم نمیتونه درست باشه. مسئله این هستش که اقداماتی که دولت بریتانیا میتونه در قبال کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستن محدوده و باید با دقت عمل بکنن که بعض خانم زاغری از اونی که هست بدتر نشه و این یک ماجرایی است که دولت بریتانیا نه تنها در ارتباط با خانم زاغری بود، بلکه در ارتباط با چند نفر دیگه که الان در ایران در زندان هستن داره با اون گریبانگیر این مسئله هستش.
پس احتمالاً به همین دلیل هستش که گفته شده که تلاش وزارت خارجه بریتانیا برای آوردن دختر خانم زاغری به بریتانیا هست و نه آزادی خانم زاغری.
خب ببینید، دختر خانم زاغری که در زندان نیست و این خودش یک مسئله فوق‌العاده مهمه. دختر خانم زاغری الان با پدر مادر خانم زاغری در ایران زندگی میکنه. پس بیرون آوردن اون و دادن اون دختر به پدرش که در بریتانیا زندگی میکنه خب یه مأموریت بسیار راحت تر است و زودتر میتونه به اجرا گذاشته بشه و این خب طبیعی است که در این رابطه دولت بریتانیا میتونه خیلی قاطعانه تر عمل بکنه، به خصوص که دختر خانم زاغری دارای تابعیت دوگانه نیست و از نظر حقوقی این مسئله فوق العاده راحت تره.
آقای خانساری، خانم زاغری قبلا بارها به ایران سفر میکردند و هیچ مشکلی براشون پیش نمیومد. این بار چه اتفاقی افتاد که ایشون رو دستگیر کردن؟ آیا مسئله مربوط میشه به مبادلات زندانی ها اونطور که همسر خانم زاغری قبلا به این موضوع هم اشاره کردن؟
ببینید، مسئله اساسی این هستش که خیلی از شهروندان ایرانی هستن که در خارج زندگی میکنن، در مقاطع مختلف شاید دست به یک سلسله اعمال یا به اصطلاح شرکت در جلساتی کردن که مقامات امنیتی ایران از اونها اطلاع دارن. یه موقعی هستش که مقامات امنیتی تصمیم میگیرن که هیچ عکس‌العملی در ارتباط با این نوع مسائل از خودشون نشون ندن. بعضی مواقع به دلایلی که شاید اصلا ارتباط به خانم زاغری یا امثال اونها نداره، برای اینکه بخوان در درون مملکت در ارتباط با همین این رقابت‌ها و درگیری‌هایی که بین جناح‌های مختلف هست که وضع دولت رو با در سحنیز بین‌المللی بخوان آلوده بکنن، دست این اقدامات میزنن. هر کسی که در ایران زندگی میکنه و میره و میاد میدونه که این قبیل اتفاقات میتونه بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه صورت بگیره. پس نمیشه گفتش که این به خاطر این هستش که بخوان مبادلات زندانی از این حرفا بکنن، به خصوص که دولت بریتانیا اکیدن و علنا در ارتباط با این نوع مسائل خب داره از نظر حقوقی با یک مشکلاتی مواجهه که نمیتونه به خاطر این دلایل وارد عمل بشه. و خب متاسفانه خانم زاغری به این بهانه که در یک زمان در ارتباط با فعالیت‌های حقوق بشرانه مثلا میشه گفتش که یک کارهایی رو انجام داده که الزاماً کارهای غیر قانونی ناجوری هم نبوده، ولی خب موقعی که یک عده در درون ایران بخوان بهانه بسازند برای دولت و آبروریزی دولت در صحنه بین‌المللی اقدام بکنن، خب این عملی است که واقعا از دست هر کسی خارج.
مرتضی خونساری کارشناس مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن به پرسش‌های همکارم سپیده بهگام پاسخ می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران بشنویم.
در مجمع عمومی فدراسیون کشتی که در تهران تشکیل شد، اساسنامه فدراسیون اصلاح گشت تا کشتی ایران از خطر تعلیق رهایی یابد. در اساسنامه جدید از نقش مستقیم دخالت دولت کاسته شده، اما خطر تعلیق کشتی از سوی اتحادیه جهانی کاملا برطرف نشده است. به گزارش شبکه ورزش و آنگونه که محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش که در جلسات مجمع حضور داشته میگوید، تعلیق تقریبا مرتفع شده.
نقش دولت رو از اون نقش مستقیم دخالتیش خارج کردیم. اون نگرانی که مردم عزیز داشتن و کارشناسا داشتن که خطر تعلیق و خطر بحث دیگر رو دنبال داشت، خوشبختانه تقریبا برطرف شد.
به این ترتیب دخالت مستقیم دولت در امور فدراسیون کشتی از جمله عزل و نصب رئیس فدراسیون منتفی است، ولی نقش نظارتی دولت روی آن همچنان باقی خواهد ماند. به همین دلیل معاون وزارت ورزش گفت خطر تعلیق تقریبا برطرف شده. شمارش معکوس که برای تعلیق شطرنج ایران از سوی فدراسیون جهانی شطرنج از 2 ماه پیش آغاز شده تا ساعتی دیگر به عدد 0 میرسد. اگر ایران بدهی 180 هزار دلاری خود را به فدراسیون جهانی نپردازد، روز پنجشنبه شطرنج ایران با تعلیق روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران تاکنون بدهی 180 هزار دلاری خود را به فدراسیون جهانی پرداخت نکرده است. این بدهی مربوط است به مسابقات جهانی شطرنج زنان که چند ماه پیش در تهران برگزار شد. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بین‌المللی جام ویلیام جونز که با شرکت 10 کشور در چین تایپه جریان دارد، در 4مین مسابقه خود مقابل تیم ملی هند 88-44 پیروز شد. نماینده بسکتبال ایران تا کنون در این مسابقات 2 پیروزی مقابل چین تایپه و هند داشته و 2 شکست در برابر کره جنوبی و لیتوانی. بسکتبالیست‌های ایران امروز چهارشنبه در 5مین مسابقه با کانادا روبرو خواهند شد. تیم ملی فوتبال امید ایران امروز در قرقیزستان در نخستین بازی خود در مسابقات مقدماتی زیر 23 سال آسیا به مصاف تیم ملی امید این کشور می رود. تعداد کمی از بازیکنان ایران در این سفر همراه تیم امید به قرقیزستان نرفتند. در همین احوال رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد اگر ثابت شود باشگاه‌های مربوط به این بازیکنان از حضور آنان در مسابقات انتخابی قرقیزستان ممانعت به عمل آوردند، باید جوابگو باشند. و در اسپانیا رئیس فدراسیون فوتبال این کشور که نایب رئیس فیفا نیز می باشد در ارتباط با پرونده فساد در فوتبال بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه بر آنخل ماریا ویار رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، پسر وی و یکی دیگر از اعضای ارشد این فدراسیون نیز به اتهام فساد و پرونده تبانی و فریب دادن فدراسیون دستگیر شدند. رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا 2 سال پیش نیز در جریان تحقیقات درباره فساد در فیفا مورد بازجویی قرار گرفته بود.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و اما نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که پایان بخش مجله نیمه شب ما خواهد بود و کاریست از فهیمه خضر حیدری. شبی خوش و روزی خوشتر در پی اون برای یکایی که شما آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. کمتر از یک ماه گذشته بود که مدیرعامل انجمن MS ایران از ابتلای 6900 نفر به این بیماری تنها در یک سال گذشته در سراسر کشور خبر داد. درباره MS در سالهای گذشته هر روز بیشتر و بیشتر خوانده و شنیده ایم. یکی از بیمارانی که در این مجله جامعه با او گفتگو کرده ایم میگوید در بیش و کم همه خانواده های اطرافش کسانی را میبیند که به MS دچار شدند. آمار 6900 نفری که به جمعیت مبتلایان به MS در ایران اضافه شده، اما به گزارش خبرگزاری ایلنا تنها آمار کسانی است که در یکی از انجمنهای حمایت از بیماران مبتلا ثبت نام کردند و عضویت دارند. به گفته مدیرعامل انجمن MS ایران، احتمالاً حدود 30% از بیماران مبتلا به MS به دلایل مختلف عضو این انجمنها نشدند. از میان کل این بیماران 18000 بیمار تنها در تهران زندگی می کنند. تهرانی که هنوز بسیاری از کارشناسان و ناظران شهری آن را شهری مهربان با شهروندانی که مشکلات حرکتی دارند نمی دانند. MS یا تسلب بافت چندگانه را یک بیماری خود ایمنی و ناتوان کننده دانستند. بیماری که مغز و نخاع را تحت تأثیر قرار می دهد. از دست دادن کنترل دید و تعادل و بی‌حسی از جمله عوارض این بیماری است. هنوز درمان قطعی برای بیماری MS شناخته نشده. با این حال هزاران مبتلا به بیماری اگر شرایط بهتری برای زندگی روزمره و درمان خود داشته باشند می توانند کم و بیش بدون دردسر به زندگی روزمره خود ادامه دهند. این شرایط در ایران تا چه حد مهیاست؟ این هفته در مجله جامعه به سراغ بیماران مبتلا به MS رفتیم. بعضی از آنها را در انجمنهای حمایتی یافتیم و بعضی را در صفهای طولانی داروخانه ها. هرچند اینطور که بیماران میگویند در سالهای اخیر بحران دسترسی به داروهای مورد نیاز برای درمان MS تا حدودی برطرف شده، اما همچنان مشکلاتی بر سر راه آنها وجود دارد. به دست آوردن دارو علاوه بر هزینه های گاه کلان همچنان برای خیلی ها کار سختی است. این پدر عصبانی یکی از آنهاست.
من امروز مرخصی گرفتم، فقط گرفتن دارو، یعنی یه روز مرخصی گرفتم برای گرفتن دارو دیگه. شما جدا از پولش، جدا که از سوکالو با موتور چرخیدم که یه دارو رو خواستم بگیرم، یه روز مرخصیم 580,000 تومان پول آمپول. حالا اومدم اینجا پیش یه سری آدمای که یه سوالم میکنی فکر میکنه ارث پدرشه. من مایه یه مینو هزینه بچه‌مه. یه خانمی بود اینجا با بیمار دعوا میکرد. من شنیدم آقا شما بیمار بدبخت، من الان اومدم همه پدر ندارن که. یارو بلند میشه با مریض میاد اینجا یه سوال میکنه، یه کاری داره. اگه من دخترمو بیارم رو شما رو ببینه میسوزه. 10 سال MS داره، نذاشم پاش اینجا بذاره چون میدونم اینجا چه خبره. یعنی من الان باید برم جلو بچه‌م بخندم علیکی. او بچه من میدونه الان چه سختی دارم ها، ولی باید بخندم که یه جوری کنم اون فشار نیاد بهش، استرس وارد نشه. بابام خسته شده، 600,000 تومان پول دارو رو از کجا آورده؟ بابام کارمنده، 1,000,000 اجاره داره میده، حقوقش 1,500,000 تومنه. بابای من چجوری داره هزینه منو میده؟
به گفته مدیر عامل انجمن MS، بیمارانی که نیاز دارند داروهای داخلی مصرف کنند، بیمه‌های با پوشش 100% دارند. اما اگر بیمار نیاز به داروهای خارجی داشته باشد، سهم قابل توجهی از هزینه تهیه دارو را باید ماهانه خودش بپردازد. بیماران میگویند از 800 هزار تا 1 میلیون تومان، پولی که خیلی ها نمیتوانند آن را بپردازند و برای دریافت کمک به نهادهای مربوط مراجعه میکنند، جایی که کارشان به آسانی پیش نخواهد رفت.
3 سال من اومدم اینقدر حرف زدم تا گفته ما 200 تومان ما کمک کنیم به دختر. میگم این پرونده پزشکی دختر من ماهی 1.5 میلیون دارو مصرف میکنه، چرا 200 تومان؟
اگرچه همیشه همینطور نیست و مبتلایانی هم هستند که چون داروهای داخلی مصرف می‌کنند، تجربه بهتری از دریافت دارو و روند درمان خود دارند.
فقط برای آمپول هست که آمپولام رایگان میتونم. هزینه‌شو میتونم برم داروخونه‌ای که رایگانه بگیرم. برای دیگه اونا برام دوره. من پولشو خودم اینجا میدم، بعد 25 ماه هر ماه میرم تجویش. از اونجا پولشو دریافت میکنم.
با بیماران مبتلا و همراهانشان که به گفتگو بنشینید، اغلب میگویند قیمت داروها نسبت به سالهای گذشته بهتر شده، اما هنوز خیلی ها از تامین همین هزینه ها هم ناتوانند.
180 تومان داروهای معمولی شد. از داروخونه تهیه می‌کنیم با دفترچه. زیادی که بود اول 1 میلیون تومان بود. 1.2 میلیون تومان بود من گرفتم دارو چند سال پیش.
اینطوری است که بعضی بیماران به داروهای گیاهی روی می آورند، داروهایی که همه پزشکان الزاماً آنها را تایید نمی کنند.
داروی گیاهی هم استفاده می
کنند،
یه چیزی بدتر می شه، یه حسی شده خوب می شه، حسایی یه بدتر.
از طرفی از آنجا که MS بیماری است ناتوان کننده و حرکت بیماران را هم به شدت در مراحل مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، خدمات توانیابی و فیزیوتراپی هم برای این بیماران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. به گفته مدیر عامل انجمن MS، توانبخشی فقط برای 2 عضو بدن تحت پوشش بیمه قرار دارد، در حالی که در بیماری MS 4 عضو بدن درگیر می‌شود و همه هم نیاز به توانبخشی دارند. علاوه بر این، بیماران مبتلا به MS اغلب در رفت و آمد در شهر با مشکلات و پیچیدگی هایی روبرو هستند.
الان من چون دیگه حالت معلول پیدا کردم، البته من انشالله حالم خوب میشه، ولی چون الان حالت معلول پیدا کردم و توی MS هم یه مسئله خیلی زیاد میشه، یعنی اونایی که دیگه مشکلشون خیلی MS حاده پیش رونده دارن به مرحله معلولیت ممکنه برسن، بعد ما از نظر معابر شهری هم خیلی به یه سری چیزا احتیاج داریم. مثلا ما توی خیابون احتیاج داریم به خیابونی که حالا یه مقدار صافتر باشه، رمپ داشته باشه، آسانسور جایی که راحت‌تر بتونیم بریم بالا و بیاریم پایین. اینو که دارم میگم چون یادم میاد که ما رو دعوت کردن، به ما گفتن که میتونیم بیایم برج میلاد. خب ما چند ذوق کردیم، ما مثلا همسرم گفتم بیایم بریم برج میلاد چقدر خوبه، همه میرن اونجا. الان من رایگان دادم، بیایم خیلی خوبه. بعد که رفتیم خب ماشین که میره، ولی من چون ویلچر من اینجوریه خیلی سختم، یعنی جایی برای رمپ اونقدر رو نذاشتم.
و این شهروند که همسر بیمارش را به طور مرتب به دیدار پزشکان و انجمنها و نهادهای مرتبط با بیماری MS میبرد و میگوید طرح ترافیک را هم به مشکلات مبتلایان به MS باید اضافه کنید.
قبلا طرح میدادن، حالا نمیدن. مثلا ما طرح ترافیک گرفتیم که واقعا لازمش به خاطر میتونه آزادانه هر جایی که میخواد بره.
همه مشکلات مبتلایان رو به افزایش بیماری MS اما لزوماً اقتصادی نیست. مبتلایان به این بیماری که اغلب در رده سنی 20 تا 40 سال قرار دارند، سالهای جوانی خود را تجربه میکنند، اغلب شاغلند و فعال، اما حالا ناگهان کار خود را از دست میدهند، اتفاقی که به گفته مدیر عامل انجمن MS ایران استرس و فشار روانی بیشتری به آنها وارد میکند. MS نه فقط سلامت که زندگی حرفه‌ای و خانوادگی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیمار مبتلا به MS می‌گوید مسائل خانوادگی اصلاً کم اهمیت‌تر از مسائل مالی نیستند. او از نگرانی‌های خود می‌گوید، از هراس اینکه همسرش او را رها کند، از ته دلش که می‌لرزد.
معمولا مسئله مالی اثر میذاره، ولی مسئله خانوادگی خیلی زیاد اثر میذاره. وقتی بیمار میشه همزمان میشه با اینکه حوصله نداره و ممکن که اعصابش به هم بخوره، ممکن که بدهنی بکنه، بعد اینه که از نظر خانوادگی مشکل برش ایجاد میشه. خب من الان حمایت خانواده رو خیلی میخوام. دولت شاید بتونه بهتر ساپورت کنه، ولی یه سری مسئله مذهبی رو خیلی حاشیه‌اش میکنه، بعد خب اون ساپورت ها از بین میره. مثلا دو سه سال پیش گفتن که مردایی که MS، مردای زنده که همسرشون MS رو داره میتونن دل ولش بکنن، میتونن راحت ولش بکنن و برن سراغ یکی دیگه. فکر کنم مثلا شوهر من خیلی با من همراهی میکنه، ولی حتی اینی که من میشنوم خب ته دل من میلرزه.
به گفته مدیر عامل انجمن MS، روزانه 8 نفر عضو انجمن MS ایران میشوند. MS در ایران بر اساس دست کم تمام شواهد و خبرهای رسمی بیماری است رو به گسترش. کاهش سطح استرس نه تنها برای پیشگیری، بلکه حتی در مواجهه با این بیماری هم ضروری تشخیص داده شده. خود بیماران هم از تجربه های شاد و خوشحالی میگویند که حال آنها را کمی بهتر میکند.
وقتی که خب مثلا یه موقعی یه سری برنامه برام میذارم و از طرف خود انجمن برام میذارم،
الان مثلا آرامش بیشتری بودن 40 ولی نفری 55 تومن داده.
من مثلا ما رو گاهی اوقات بردن باشگاه انقلاب.
سبک زندگی کم تحرک و پرمصرف، ورزش نکردن و افزایش تنش‌ها و استرس‌ها و آلودگی محیط را از عوامل تشدید کننده بیماری MS دانستند. زنان دو برابر مردان در معرض خطر ابتلا به MS قرار دارند و رژیم غذایی مناسب و مراقبت از سلامت استخوان‌ها بیشتر به آنها توصیه می‌شود. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.
اینجا رادیو فرداست.